بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب الان که می اومدم قطر قطر بارون می اومد، یکی از زمانهای استجابت دعا عند نزول المطر هست. ما هم دعای امام زمان رو می خونیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب ما از امروز بحث خبر انشاء رو در واقع دنبال میکنیم و به تناسب تفاوت خبر و انشاء معلوم میشه. مرحوم آخوند بحث رو اینجا مطرح فرمودن در مورد اینکه موضوع له مثلا جمله‌ای که برای خبر به کار میره و جمله که برای انشاء به کار میره، موضوعشون یکیه، حربشون برای یک نوع نسبت. حتی البته تعبیر نسبت رو که نکردن، ولی حالا یک موقعی ما میخواییم این خبر میدهیم از این نسبت حکایت میکنیم، یک موقعی میخواییم این نسبت ایجاد بشود. مثلا طلق تو، یه موقعی ما داریم خبر میدیم که یک طلاقی واقع شده است، یک موقعی ما میخواییم این طلاق واقع شود. هی طالق در این دو مقام، حالا چه در مواردی که یک لفظ واحد بر هر دو به کار بره، چه در مواردی که لفظاشون متعدد هم باشن، به هر حال مفادشون یکیه، یعنی اون ایجاد المعنا یا الحکای عن المعنا خارج از موضوع له هست. یک معنایی هست که در جملات خبریه از اون معنا حکایت می شود و در جملات انشائیه اون معنا ایجاد می شود. این تعبیر مرحوم آخون. حالا اینجا مرحوم آخون در حالا عبارتی که اینجا هست، این هم بعد از بحث حروف فرماید ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر والانشاء ايضا كذلك فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكايه ثبوت معناه في موطنه. این تعبیر في موطنه که میخواد بگه خب بعضی از نسب هست ظرف تحققشون و ظرف واقعیتشون خارجه، میگیم زیدون عالمان. بعضی چیزها ظرفش ذهنه، مثل میگیم زیدون جزئیان، جزئیت بر زید در ذهن عارض میشه، چون جزئیت وصف مفهوم هست که در یحکی عن واحدن. بعضی هم هست که آقایون تعبیر میکنن نفس مرود و نفس الامر. فرض کنید اعادت المعدوم ممتنع، اون شریک الواری محال، اون چیزایی که جنبه عدمی داره، و یا موارد ملازمات ظرف تحقق ملازمات آقایون تعبیر میکنن نفس الامر، چون ممکنه لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، ممکنه نه شرطی باشه نه جزایی باشه، ولی این ملازمه صادق هست. به هر حال ظرف تحقق ملازمه به تحقق شرط و تحقق جزا ربطی نداره، حتی در اون جایی هم که این شرط و جزا تحقق خارجی داره، این ملازمه اختصاص به ظرف خارج نداره، اوسع از ظرف خارج هست. تعبیر میکنن ظرف تحقق یک ظرف نفس الامر. این موطنهی که من ماخون میفرماین یعنی من ذهنن من خارجن او ذهنن او نفس امرن، این نخواسته دیگه وارد اون بحث میشه. ول انشاء لیستعمل فی قصد تحققهی و ثبوته و این اتفقا فی مستعملا فی و تعمل. خب مرحوم آقای آخون در موارد مختلفی از کفایه به اشاراتی دارن در مورد اینکه حقیقت انشاء چیه. یکی از بحث‌های مقدماتی که قبل از این بحث باید بهش پرداخته بشه حقیقت انشاء هست. خب به عنوان یک سرفصل مستقل در کفایه طرح نشده، ولی در لاولای فرمایشات مرحوم آخون اشاراتی هست که از اون اشارات می‌شود این مطلب رو در آورد. البته مرحوم آخون در فواید که زمیمه حاشیه رسائل مرحوم آخون چاپ شده به بحث انشاء و حقیقت انشاء پرداختن. دوستان فردا برای کلاس راهنما این رو مطالعه کنید و ما اون رو دنبال خواهیم کرد. ولی تو کفایه مستقلا نپرداختن، ولی از لابلای فرمایشات مرحوم آخون در مباحث چندی نظریهشون در مورد انشاء برداشت میشه. من یک اینجا مواردی که در مورد انشاء و طلب انشایی مرحوم آخون صحبتایی که کردن اینجا یادداشت کردم. البته فکر کنم همه کتاب اینجا نیست، چون احتمالا نصف کتابو یه موقع مطالعه میکردم، بعضی مطالبی رو که در چیزها مفید هست یادداشت میکردم آدرساشو. این احتمالا بعد از اینم باید باشه. حالا من نگاه میکنم اگر آدرسای دیگه هم بود اونها رو هم فردا عرض میکنم. ولی این آدرسایی که اینجا من یادداشت کردم صفحه 84 تا 88، صفحه 91، صفحه 123، 124، 128، 129، 137، 170 و 267. اینا بعضیشون ارتباطشون با بحث، البته اینجا عنوان من انشاء و طلب الانشائیه، همش مربوط به این بحث ما که تفاوت انشاء و اخبار هست نیست. اون بعضی بحثاش مثلا این هست که انشاء ممکنه مطلق باشه، ممکنه مقید باشه، فرق انشاء و منشأ و رابطه انشاء، اونا بعضی بحثای اینجوری هست. همه اینا رو تو اینجا آماده. من بعضی بحثایی که به این اصل هویت انشاء مربوطه اونها رو میخونم و این رو توجه بفرمایید. مرحوم آقای روحانی توی منطقه الاصول، قبل از خوندن کلام ایشون من این نکته رو اشاره کنم، من آقای روحانی تو منطقه الاصول بحث خبر و انشاء رو که مطرح می‌فرمایند، می‌فرمایند که ما دو تا بحث باید اینجا مطرح کنیم، یکی فرق خبر و انشاء و یکی مفاد جمله خبریه و جمله انشائیه، و این دو تا بحث جدا هست و باید از همدیگه جدا بحث بکنیم. در دو مقام، المقام الاول فی تحقیق معنی الاخبار و الانشاء و المقام الثانی فی تحقیق معنی الجمله الخبریه و الانشاء. این بحثی که الان خوندم از مرحوم آخون مربوط بحث دوم میدونن، میگن اول به عنوان مقدمه باید فرق اخبار و انشاء رو بدانیم. در فرق بین که مرحوم آخون به عنوان مستقل بهش نپرداخته، در فرق بین اخبار و انشاء ایشون میفرمایند که چهار احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که معنای انشاء ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر باشه، معنای اول. الثانی انه ایجاد المعنا باللفظ بالعرض فلا یخرج عن حقیقت الاستعمال بل هو الاستعمال، که این معنای دومی هست که ایشون مطرح میکنه که از مرحوم اصفهانی نقل میکنه و نقل میکنه مفصل بحثشو دارن. الثالث انه ایجاد المعنا باللفظ فی وعائه المناسب له. الرابع انه ابراز صفات نفسانیه باللفظ. ایشون اون معنای سوم رو به مشهور نسبت میده و معنای اول رو به مرحوم آخوند. و اون ایجاد المعنا باللفظ رو هم اینجوری تفسیر میکنن که خب یک امور اعتباری هستن که در یک نظام‌های قانونی منشأ اثر هستند، مثلا در عرف عام، در عند العقلا، عند الشرع. ما در واقع انشاء این هست که کاری کنیم که اون اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعی فعلیت پیدا کنه. یعنی یه اعتبار شرعی هست که به وسیله انشاء متکلم اون اعتبار فعلیت پیدا میکنه، به نحوه که نه یک قضیه کلیه هست که تحقق شرطش دست گوی منشأ هست. مثل فرض کنید ما میگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خداوند یک قانون کلی جعل کرده، بر مستطیع حج رو واجب کرده. شخص که استطاعت تحصیل میکنه این قانون برش فعلی میشه. انشاء هم کنه اینجوریه، یک قاعده در شهر وجود داره، یک قاعده در عرف وجود داره، عند العقلا وجود داره، به وسیله گوینده موضوع او تحقق پیدا میکنه، با تحقق موضوع اون قضیه فعلیت پیدا میکنه. اینجوری به خلاف مرحوم آخوند. مرحوم آخوند اینجوری نگاهشون نیست که حتما باید موضوع سازی کنیم برای اعتبار شرعی، بلکه خودش یک اعتباریه، خودش یک وجودیه. این وجود ممکنه موضوع بر چیز شرعی باشه، ممکنه نباشه. حالا تفاوتاشو تو فواید من رو آخوند بهش پرداخته، اون رو هم بهش میپردازیم و ثمره‌ای بین این دوتا قول هم پرداخته میشه. قول چهارم ابراز صفات نفسانیه به لفظ، این مال مرحوم آقای خویی هست که انشاء رو اینجوری معنا میکنه. خب حالا ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامر که در عرض کردن فواید مرحوم آخوند مفصل به او پرداخته که آقای روحانی عبارت اون فواید رو محصدش رو به هر حال محصلش رو ایشون آورده. حالا ما مستقیم خود عبارت فواید رو کلاس راهنما دنبال خواهیم کرد. حالا جاهایی که مرحوم آخوند در مورد انشاء یا طلب انشایی صحبت کردن و در برای فهم حقیقت انشاء مفید هست، اونها رو من میخونم. یکی صفحه 84 هست. در صفحه 84 ایشون می‌فرمایند که در معنای طلب، معنای طلب که امر رو گفتن به معنای طلب هست، ایشون میگه طلبی که معنای امر هست طلب حقیقی نیست بلکه طلب انشاییه. و بعد به تناسب وارد بحث طلب و اراده میشن که حالا من این عبارتهایی که مربوط تو این هفت میخونم. الجهت الرابعه از ظاهر ان الطلب الذي يكون هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الثنائي بل طلب الانشائی الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا انشائيا میگه کلمه طلب رو ما وقتی مطلق میگذاریم مراد اون طلب واقعی خارجی هست. طلب انشایی یک مدل دیگری از طلب هست که اطلاق کلمه طلب به اون منصرف نمیشه. طلب مطلق مراد اون نیست. بعد ایشون میگه سوا اون انشه به صیغت افعل او به مادت طلب اطلبو او به مادت الامر آمرو او به غیرها. به هر حال طلب انشایی غیر از طلب حقیقی است. البته اینجا طلب حقیقی تعبیر نکرده، طلب حقیقی اول تعبیر کرده بعد فرموده که این طلب انشایی به حمل شایع ثنایی طلب مطلقا بدون قید بر او صادق نیست. ولو ابیت الا ان کونه موضوعا للطلب، اگر بگید که نه امر، حالا انهای مختلف امر یا بعضی از اونها موضوع برای طلب بدانید، فلا اقل من کونه منصرفا الى الانشائی من عند اطلاقه کما هو الحال فی لفظ طلب ایضا و ذالک لکثرت الاستعمال فی طلب الانشائی کما ان الامر فی لفظ الاراده علی عکس لفظ طلب. اراده را اگه شما به کار ببرید بگید اردت و کذا، اطلاقش اون اراده واقعی است، ولی طلب اطلاقش اقتضا میکنه اراده انشایی. طلب ولو ممکنه من در وقت طلب میکنم فقط یک چیزی کردم، واقعا در نفس من اون صفت نفسانی طلب وجود نداشته باشه، به خاطر امتحان طلب کرده باشم، باز طلب حقیقتا صدق میکنه. یعنی طلب انشایی حقیقتا صدق میکنه چون طلب منصرف هست به طلب انشایی. ولی اردتو نمیتونیم بگیم، انصراف اراده به اراده به اصطلاح حقیقیه. البته حاج آقای ما یادم هست اینجا این بحثو که مطرح میفرمودن اینجا خلط شده بین دو چیز، یک بین کلمه طلبی که به اردتوی که همینجوری متعدی هست و اردتوی که با من متعدی باشه. یه موقع میگیم اردتو تحقق این فعل را، اردتو طلب این، مراد همون اراده حقیقی که مرحوم آخون میفرماید. ولی اگر گفتیم اردتو من زیدن ان یفعل کذا، عرد تو من زیدن، اگر عرد تو رو با من متعدی کنیم همون معنی طلب رو داره. خلط شده بین این که عرد تو با من متعدی بشه یا با من متعدی نشه، این رو ایشون اینجا فرمودن. حالا بل منصرف انها اند اطلاقه و الارادت الحقیقیه. خب بعد اینجا به تناسب وارد بحث طلب و اراده شدن. فعلم ان الحق کما علیه اهله وفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره و اتحاد و طلب و الاراده به معنا ان لفظیه ما موضوعان به اضاء مفهوم واحد و ما به اضاء عهده ما فی الخارج یکون به اضاء الاخر و طلب المنشأ به لفظیه او به غیره این الاراده الانشائیه. ایشون میفهمد ما سه مرحله در مورد الفاظ، در مورد لفظ طلب و اراده سه مرحله داریم. یه مرحله موضوع له الفاظشون هست، در زکه موضوع له الفاظ مربوط به ذهنه، الفاظ رویشون ازش استفاده میشه که موضوع له مفهومه، که معمولا هم همینو میگن موضوع له مفهومه. میگن موضوع له طلب و اراده یک مفهوم واحده. در خارج یکی مرحله دوم مرحله خارجه، در خارج هم طلب و اراده به یک معنا هستن. خارج که اینجا میگیم ولو خارجش که همون ذهن انسانه، طلب و اراده یک صفت نفسانی هست که ما وقتی داریم میگیم من اطلبو، این اطلبو یک مفهومی هست که از اون طلب نفسانی که مرتبه دیگری از مراتب ذهن هست از او حکایت میکنم. مرحله دیگر اینه که طلب انشائی هم این اراده انشائی هست. پس طلب واقعی این اراده واقعیه. مفهوم طلب و مفهوم اراده که موضوع له طلب و اراده هم اصلا یکی هم، طلب انشائی و اراده انشائی هم یکیه در این سه مرحله. و طلب المنشأ بلفظهی او بغیرهی این الارادت الانشائیه و بالجمله هما متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن. عرض کردم مراد از خارجن خارج از ذهن نیست، نه صفت های نفسانی هستن، خارجشون خودش در داخل ذهن. لا ان طلب الانشائی الذی هو المنصرف الی اطلاقه کما عرفت متحدون مع الارادت الحقیقیه التي ينصرف الیه اطلاقها ایضا. میگه منصرفون علیه طلب، طلب انشائیه، منصرفون علیه اراده، اراده حقیقی. این دوتا یکی نیستن، این دوتا رو یکی ندن. خب مغایرت بین این دوتا واضحه، ضرورت ان المغایره بینهما از هر من الشمس و عبیان من الامس. و این توضیحی که اینجا داده. بعدا توضیح میده که ما در نفس خودمون غیر از طلب به اراده چیز دیگری نداریم. و بعد از اون میگه وجدان انسان این هست که ما صفت نفسانی غیر از اراده به نام طلب نداریم. و کذا الحال فی سایر سیاق الانشائیه و الجمل الخبریه فانه لا یکون غیر صفات المعروفه القائم به نفس من الترجی و التمنی و العلم الى غیر ذالک صفت اخرى کانت قائمتا به نفس و قد دل اللفظ علیها کما قیل ان الكلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. که بگیم یک چیزی به نام کلام نفسانی داریم، نه این حرفا نیست. در نفس همین صفات معروف هست، چیز دیگری اینجا ما نداریم. ایشون میگه وقد انقدها به ما حققناه و ما فی استدلال الاشاعره علی المغایره بالامر ما عدم الاراده. اینو گفتن که گاهی اوقات خدا امر میکنه ولی اراده نداره. کما فی صورت الاختبار و الاعتذار من الخلل. ایشون میفرماید فانه کما لا ارادت حقیقتا فی صورتین لا طلب کذلک فیهما. طلب حقیقی وجود نداره. پس چی وجود داره؟ طلب انشائی وجود داره. همچنان که اراده‌ای که اینجا وجود داره اراده انشائی، اراده واقعی نیست، طلبش هم طلب واقعی نیست. والذی یکونو فیهما انما هو طلب الانشائی الایقائی الذی هو مدلول الصیغه والماده ولم یکن بینا ولا مبینا فی الاستدلال مغایرته مع ارادت الانشائیه. این طلب انشائی هیچ دلیلی ذکر نکردید که با اراده انشائی مغایرت داره. با اراده حقیقی مغایرت داره، ولی ما گفتیم که در سه مرحله هست. در هر مرحله طلب رو با اراده موازی خودش باید مقایسه کرد. مفهوم طلب با مفهوم اراده، خارج طلب با خارج اراده، انشاء طلب یا طلب انشائی با انشاء اراده یا اراده انشائی اینا. و بالجمله الذي يتكفه الدليل ليس الا الانفكاك بين الاراده الحقيقيه و طلب المنشأ بالصيغه من بالصيغه الكاشف عن مغايرته ما و مما لا معيثن الالتزام به جماعت ولكن نو لا يذرو به اول اتحاد اصلا لمكان هذا المغايره والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشائي كما لا يخفى. میگه چون طلب حقیقی و طلب انشایی مغایره هم هستند، شما نمیتوانید طلب و اراده رو مغایر بدانید. اراده هم خودش چند جور اراده داریم، اراده حقیقی داریم، اراده انشایی داریم، مفهوم اراده داریم، اینا سه جور اراده داریم، سه جور هم طلب داریم، سه مرحله برای اینا هست. ثم انه یمکن من محقق ناهو ان یقف صلح بین الطرفین ولم یکن نزاع فی البین بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما و وجودا حقيقيا و انشائيا. اون حقيقيا و انشائيا واسه وجودنه، دو جور وجود داریم، وجود حقیقی و وجود انشائي. و يكون المراد بالمغايره والاثنينيه هو اثنينيه الانشائي من الطلب كما هو كثيرا ما يراد من اطلاق لفظه والحقيقي من الاراده کما هو المراد غالبا من این اطلاق ها، یعنی منصرفان الیه اینها رو گفتیم با هم مغایرن، درسته؟ فیرج و نزا لفظیگن ففهم. خب بعد ادامهش میشه دفع و وهمن لا یخفا. این عمده چیزی که مربوط به بحث ماست همین این قسمت دفع و وهم است. دفع و وهم لا يخفى انه ليس قرض الاصحاب والمعتزله من نفي غير صفات المشهوره وانه ليس صفه اخرى قائمه بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الاشاعره ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للكلام. اصحاب گفتن ما یک کلام نفسی نداریم، بلکه همین صفات اراده نفسانی، همون اراده چیز دیگه‌ای به نام کلام نفسی و نمیدونم طلب نفسی و امثال اینا نداریم. حالا آیا مراد اصحاب اینه که مدلول کلام، مثلا کلام انشایی، مثلا یا جملات خبریه یا جملات انشایی همین صفات نفسانی هستند، صفات نفسانی هستن یا چیز دیگری هستن؟ میشون میگه مرادشون این نیست که همین صفات نفسانی، مثلا ترجی، همون امید نفسانی که داره، تمنی، همون آرزوی نفسانی که داره، اون آرزوها مدلول کلام باشه. اینشون اینا یه بحث معنوی هست که آیا در نفس انسان به غیر از اون آرزو، به غیر از اون امید، صفت دیگری وجود داره یا وجود نداره؟ میگن نه، وجود نداره. ولی آیا مدلول کلام هم همون صفت نفسانیت؟ چون میگه نه، مراد این نیست. بعد میگه این قول فمازا یکونو مدلولن علی اندل اصحاب و المعتزله. پس مدلول کلام چیه؟ قلتو اما الجمل الخبریه فهی دالتون علی ثبوت نسبه بین طرفیها او نفیها فی نفس الامر من ذهن او خارجن. جمل خبریه دال بر ثبوت نسبت بین طرفیها او نفیها فی نفس الامر من ذهن. این نفس الامر رو ایشون تعبیر کرده من ذهن او خارجن، که عرض کردم آیون نفس الامر اوسه از ذهن خارج می دانند و میخوام بگن ظرف ملازمات، یک ظرف صدق ملازمات، ملازمات چیزش خارجه ولی خارج واقعی نیست، خارجی که نفس الحال چیه اون من نمیدونم معناش چیه، ولی آدم خب درک میکنه که این ملازمه یک ظرف در یک ظرفی اوسع از ظرف، کما که اعدام خارج که ظرف عدم نیست، ولی ما عدم رو صادق میدانیم، نه اینکه در ذهن صادقه. ظرف صدق عدم خارجه، ولی خارج در یک وعایی اوسع از وعاء خارج ثابت متحقق. حالا این رو چجوری تحلیل میکنیم و اینا، اون خودش چیزیه. البته بعضی وقتا اینا رو به یه معنا میخوان بازگردونن به ذهن، یعنی بعضی از تحلیل هایی که در مورد نفس الامر هست که نفس الامر یک نوع رابطه ذهن هست با خارج و در واقع یک انتظاعات ذهنیه. حالا این بحث مفصلی هست که تو فلسفه و اینها در مورد نفس الامر و اینها هست که باید اونجا بهش پرداخته بشه. من الان در مقام بیان اون جهتش نیستم. من ذهن او خارجن کل انسان نوعون او کاتبون. انسان نوعون این ظرف تحققش ذهنه، چون انسان یک مفهوم کلیه که این مفهوم نوعیت بر انسان به ماه و کلیون سر میکنه که عرض کردم. حالا اگر بگیم زیدون جزئیون، اون هم در ذهنه. مثال زیدون جزئیون به یه معنا مثال دقیق تریه که عرض کنم خدمت شما، شاید دقیق. الانسان نوعون او کاتبون، اون کاتب بودن انسان مربوط به انسان خارجیه، نوع بودن انسان مربوط به مفهوم انسانه. بله. نه نه،
ظرف تحققش میشه همون نفس انسان.
نه نه بعد نه ثبوت، نه ثبوت نسبت احیانا خارج گاهی قد ذهنه. ثبوت نسبت میگه جمله خبریه دال بر این هست که این نسبت در یک وعاء مناسبی صادقه. این یه وعاء گاهی قد ذهنه، گاهی قد خارجه. ولی ذهن نه از اون جهتی که ببینید، ما ذهن انسان یک ظرف نسبت داره. من این رو تو ضمن این بحثم اشاره به همین مطلب داشتم. ببینید، ما ذهن انسان یک عملیاتی به نام نسبت داره. نسبت یعنی حکم به اتحاد دو تا مفهوم. اتحاد دو تا مفهوم یک ظرف تغایر داره، یک ظرف اتحاد داره. اول اینا دو تا مفهومند، ثانیاً این دو تا مفهوم در یک وعایی میخوایم بگیم متحدند. این بحثی که ایشون داره من ذهن او خارج، وعای اتحادشو میخواد بگه. وعای تغایر حتما ذهنه، حتی در اون جایی هم که نسبت رو در خارج میخواییم اتحادشو اثبات کنیم، این نسبتی که در خارج هست در ذهن انسان، در ذهن انسان عرض کنم خدمت شما، ما حکم به اتحاد او داریم میکنیم. گاهی اوقات اون وعاء اتحاد ذهنه، در یک مرتبه دیگری از ذهن نگاه میکنیم به مفهومی که در مرتبه قبلی وجود داره. انسان رو نگاه میکنیم، مفهوم انسان رو به ماهو مفهوم، نه به ماهو حاکن الخارج و فانن بالخارج، میبینیم این انسان نوع است. این نوع خودش یک مفهوم کلیه. کلیت وصف مفاهیمه، نه وصف خارج. میگیم این انسان نوع. اینجا هم وعاء اتحاد و هم وعاء تغایر ذهن، البته دو مرتبه از مراتب ذهن. مرحوم آخوند اینجا به اون وعاء اتحاد کار داره، نه به وعای وحدت. البته این که عرض کنم خدمت شما، در واقع مدلول کلام چیست، اینو خیلیشون باز نکرده. ما حالا قبلا اشاره میکردیم که نسبت یک فعل نفسانی است و مدلول جمله خبریه این افعال نفسانی است، نه اختارات نفسانی، افعال نفسانی است. و این بود که میگفتیم نسب از سنخ وجودی است، نه سنخ اختاری، همون بیانی که مرحوم ناینی روش تاکید میکنه و امثال این. حالا مرحوم آخوند اینجا خیلی مقام در مقام چیز اون قضیه نیست. ایشون به هر حال اینجوری عمده اون نکته ای که اینجا مرحوم آخوند بیشتر در مقام بحثش این مقدمه است بر سیاق انشاییه. ایشون میخواد بگه در سیاق انشاییه مثلا طلب، که بحثش ما طلب اراده است دیگه، ما یه طلب واقعی داریم یه طلب انشایی داریم، مدلول سیاق انشاییه طلب انشایی است نه طلب واقعی. اونی که ایشون اینجا بیشتر تکیه داره اون هست. اما سیاق الانشاییه فهیه علا ما حققناه و فی بعض فوائدنا موجدتن لمعانیها فی نفس الامر ای قصده ثبوت و معانیها و تحققها بها و هذا نحو من الوجود و ربما یکون هذا منشأن لانتزاع اعتبار مترتب علیها شرعا و عرفا آثارون برو با ما یکون هذا منشأن لانتزاع اعتبار مترتب علیه شرعا و عرفا آثارون کما هو الحال فی سیاق العقود و الایقاعات. اینجا ایشون این نکته رو میخواد بگه. اولا انشاء این نیست که مستقیما انشاء بخواد اون اعتبار شرعی یا عرفی رو فعلیت ببخشه. انشاء خودش یک وجود مستقلی دارد، یعنی به وسیله انشاء یک نحو وجودی اون پدیده پیدا میکند. این وجود که پدیده که این نه وجود پیدا کرد ممکنه ربما الزامی هم نیست حتما باشه، ممکنه یک اعتبار شرعی یا عرفی برش بار انتزاع بشه از او که اون اعتبار شرعی و عرفی منشه آثار باشه، کما هو الحال فی سیاق العقود و الایقاعات. حالا من دیگه وقت گذشته، بقیه عبارات ایشون رو میخونم، اینا یکی یکی میخوام توضیح بدم که ایشون چی میخوان بگن. و این آدرسایی که من اون آدرسایی که دادم، همه این آدرسا دقیقاً مربوط بحث ما نبود. اون آدرسایی که بحث ما بیشتر مربوطه این آدرس هست، 84 88 که همین عبارت بود که الان فردا بقیهشو میخونم، 91 هست، 137 170 و 267 اینها. اون دوست آدرسی که اون وسط دادم اونا مربوط به زاویه های دیگه بحث هستن که اونا رو من نمیخونم. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، فردا عبارت های کفایه رو بعد جاهاش من توضیحاتی بدم دیگه. عبارت فواید مفصلش رو، اون چیزی که ایشون میخواد بحث کنه، عبارت فواید هست و این خیلی هم مهم هست برای فهم حقیقت خیلی چیزهایی که مرحوم آخوند دارن. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.